دیدار در رادیو. به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و صحبت‌های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو می‌شنویم.
به نام خدا. من مریم جلالی دهکردی هستم، متولد آذر 1347، متولد اصفهان، از یک خانواده متوسط فرهنگی، فرزند اول. حقیقتش از همون ابتدا برام کتاب و کلمه و قلم یه قداست خاصی داشت، یه کنجکاوی و بازیگوشی ویژه‌ام داشتم. همیشه وقتی که از کنار پل خواجو رد می شدم یا از کنار پل فلزی و دوتا ساختمونای صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو می دیدم، همش فکر می کردم که ای کاش که منم بتونم برم اونور نرده ها.
پردیسیان. دانی که را سزد صفت پاکی خدای را. بدین عشق آغاز می کنیم به نام خداوند بخشاینده مهربان، آفریدگاری که همه هستی از اوست و او یکتای بیمانند است. به نام پروردگار دل و عقل، خدای عارفان و عابدان، و او که در راه هستی اولین رهنمای بندگان در راه مانده است.
آن چیزی که آدم ها از خودشون ورای وظیفشون به کار ارزانی میکنن، یعنی خانم صداقتی که میرفت پشت میکروفون میشست، یا آقای وحید جلیلوند، یا خانم الهام صفویزاده، یا هر کس دیگه‌ای که من باهاش کار کردم توی طی این سالها، من احساس نمیکردم اون گوینده است، من احساس میکردم اون زبان منه. یعنی این هم ما یه پیکره واحد بودیم، احساس میکردم اون چشم منه. بنابراین همون قدری که به چشمم اعتماد داشتم، به اندیشهی که تبدیل به کلمه میشه به زبانم اعتماد داشتم، همون مقدار در واقع با هم یه کار میکنیم. صدا بردارامون وقتی که میومدن انگار که جزء این پیکره میشدن. و حالا این که الان نیست نمیدونم، شاید کمکاری ماست، ولی من همیشه یه خاطره اینطوری هم بگم. من یه موقعی که وایستاده بودم، همون روزگاری که میرفتم ارگ، وایستاده بودم کنار اتاق هماهنگی که تکس بدم، و یه عده که اون موقع نمیشناختمشون و بعدن شناختمشون نشسته بودن، سال مثلا 69 اینا، هی میگفتن که رادیو از دست رفت، رادیو دیگه رادیو نمیشه، این رادیو چه رادیوییه فلان. من هر وقت میام غر بزنم یادم میفته که رادیو میمونه، ما ایم که تموم میشیم و ما ایم که باید خودمونو به روز نگه داریم، نباید غر بزنیم که آی این رادیو. نه، آقای برخوردار که ایشالله همیشه هر جا هستن سلامت باشن، استاد بزرگوار من هستن و من خیلی چیز ازش رو یاد گرفتم. دو دوره من با آقای برخوردار کلاس داشتم، یکی در بدو خدمت که همون دوره تهیه کنندگیشون استاد بودم، بعدم یه دوره ابتکاری آقای خجسته زدن تحت عنوان دوره تربیت استاد، یعنی ماها رو دوباره فرستادن پیش آقای برخوردار که من، آقای مجید حسینی، خانم زهرا صفاییان، آقای علیرضا دباغ فکر میکنم، ما 3-4 نفر رفتیم و پیش استادای دیگه یاد گرفتیم که چجوری استاد شاگردی به بقیه یاد بدیم، که بعدن من شدم استاد آموزش و توی کلاسای بدو خدمت تهیه کنندگی من تدریس کردم. توی این همین، حالا تقدم تأخر عاطفی دارم، توی همین اتفاقات من، آقای خجسته بسیار تاکید داشت روی تحصیلات و ترغیب میکرد بچه ها رو. من خب از فوق لیسانسم خیلی سال گذشته بود و منو ترغیب کرد که حتما دکترا بخونم و رفتم و دکترا مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی قبول شدم بدون اینکه خونده باشم. خیلی اعتراف دردناکیه، ولی انقدر رادیو به آدم دید میده، انقدر اگر آدم بخواد، یعنی یه خواستی درش وجود داشته باشه که بتونه برداشت کنه از مزرعه رادیو، بتونه برداشت بکنه اندازه یه حوزه آکادمیکه. چون من واقعا مدیریت اصلا هیچی نخونده بودم، دوست داشتم مدیریت رسانه شرکت کنم، ولی اون سالایی که ما دکترا شرکت کردیم فکر میکنم سال 81 که حتما باید تطبیق فوق لیسانس با دکترا می بود و به همین خاطر چون من فوق لیسانسم زبانشناسی بود نمیتونستم مدیریت رسانه شرکت کنم، چون فقط کسانی که یا ارتباطات یا مدیریت خونده بودن میتونستن مدیریت رسانه شرکت کنن. بعد آقای خجسته بعد به من گفت شرکت کن، بعد من گفتم آقای دکتر من فوق لیسانسم زبانشناسیه نمیتونم شرکت کنم. بعد خودش رفته بود دیده بود بهم زنگ زد گفت که خانم جلیلی مدیریت فرهنگی میتونی شرکت کنی، زبانشناسی جزء رشته هاییه که در مدیریت فرهنگی شرکت کن. کسی که احساس کنه در واقع عواملش باید ارتقا پیدا بکنن، این به آدم جرأت و جسارت میده و من احساس میکردم آقای دکتر خجسته حواسش به ماها هست و این حواس جمعی ایشون باعث میشد که ما من یادم نمیره یه بار 13 فروردین بود، همسرم ماموریت بود و من شیفت قبول کرده بودم، اومده بودم سر شیفت پخش و آقای خجسته اومد سر زد به من گفت تو اینجا چیکار میکنی امروز؟ 13 فروردین باید با خانواده باشی. گفتم که من همسرم نیست، نگران نباشید. ولی اینکه این حواسش بود که من مثلا به عنوان یه زن متأهل 13 فروردین نباید سر کار باشم. اینا یه جزئیاتیه که شاید ما انقدر درگیر کلیات میشیم جزئیات رو فراموش میکنیم.
بگو چرا، کاری از گروه معارف شبکه جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه عزیزان جوانمون، برنامه بگو چرا رو داریم، جلسه دهم. خدمت خواهران گرامی هستیم، بعضیشون روزهای قبل هم تشریف داشتن تو این برنامه و بعضی دیگه جدید اومدن.
خلاصه من مریم جلالی در اون سالها هم چهارراه جوانی رو داشت، هم کوله پشتی داشت، هم تلویزیون. خیلی به خانه برمیگردیم، شبکه 5 که میخواست راه بیفته من خیلی تجربه خیلی خوبی داشتم با آقای مفید مدیر شبکه بود و آقای هوشی سادات که مدیر پخش بودن، من تو پخش بودم و یه تکسایی مینوشتیم برگی از یک نوشته، مثلا خیلی آوانگارد بود اون روزها این برگی از نیک نوشته. شهریار کرمی خوند، آقای فریورز کیان، آقای متقالچی خوند، خیلی تعداد زیادی بودن دیگه. بعد از چهار جوانی یه روزی آقای دکتر نوری من صدا کردن و گفتن که ما میخوایم شما بشید مدیر طرح و برنامه شبکه جوان. من مدیر بشم؟ آخه خانوم خیلی کم بود، اصلا انگشتو یه خانم احمدی مدیر طرح و برنامه شبکه رادیو ایران بودند و یه خانم همراز مدیر گروه تاریخ. ما اصلا خانوم توی یه خانم پاپیان هم تو تلویزیون، اصلا مدیر خانوم کم داشتیم خیلی، ولی آقای خجسته خیلی اعتقاد داشتن به مدیریت خانوم. خلاصه من شدم مدیر طرح و تامین برنامه شبکه جوان. توی طرح و برنامه هم خیلی تجربیات فوق‌العاده‌ای داشتم، چون دستم باز بود که با جوونا کار کنم و من اصولاً با جوونا خیلی خوب کار میکردم، یعنی روحیه تیمسازی خوبی داشتم با جوونا. یه روز 3 تا جوون اومدن پیشم، آقای جلال سمیعی، آقای نادر خطایی و آقای مهدی استاد احمد. این 3 تا اومدن گفتن ما یه گروه طنز داریم و میخواییم که کار طنز بکنیم و اینا. بعدم آقای رضا ساکی، خیلی جوون بودن، مثلا خیلی کم سن و سال. اون موقع آقای سیفی، آقای علی سیفی، مدیر گروه ورزش و تفریحات شبکه جوان بودن. من اینا رو معرفی کردم به اون و ما یه گروه طنز، یه اولین برنامه، یه برنامه من خودم طرح شد تحت عنوان ما خودمونیم، چون اینا هیچ کدوم اصلا رادیو رو بلد نبودن، نمیشناختن، و همه اینا رو با هم دیگه ریختیم توی استودیو و گفتیم بیاین توی استودیو شروع کنین ضبط. و خیلی عجیب بود براشون و یه برنامه عجیب غریبی که من مثلا ساعت‌ها وقت گذاشتم اینو ادیت کنم بتونم یه برنامه نیم ساعته از توش در بیارم، ولی شد برنامه ما خودمونیم که الان آقای مرادیان، حامد مرادیان، اینا همه همون بچه‌های اون تیم ما خودمونیم. من آقای سنوبری، اینا که بچه‌هایی که الان تو شبکه جوان دارن کار میکنن حاصل اون گروه ما خودمونیم، که هر کی وارد میشد، شکوفه موسوی، اینا همه هر کی میمد میگفتیم بیا یه برنامه داریم ما خودمونیم، انگار که مثلا برنامه به هم ریخته ای که همه رو میشد وارد کرد. البته من خیلی هم جاها متهم شدم به این شکستن ساختارها. یادم میاد یه بار زیبا کنار، اولین دوره زیبا کنار، خب من اونجا جایزه گرفتم بر بابت برنامه گلبرگ، اولین دوره‌ای که جشنواره رادیو بود، یه نشستی گذاشته بود آقای خجسته، بعد وحید جلیلوند خب از دانشکده اومده بود، نشسته بود پشت میکروفون زنده و این خیلی عجیب بود، کار عجیبی بود. بعد پیش کسوتا خدا رحمت کنه آقای حمید عاملی، آقای بهروز رضوی، استاد رضوی، خانم احمدپور، خود آقای دوستی، اینا همه نشسته بودن، همه داشتن میگفتن آقا یعنی چی، این چه وضعیه، از راه میرسن همه میدونستن خب منظور کیه و مرجع ضمیر این حرفا کیه. بالاخره یه ذره ساختارهای سازمانی رو عوض کردیم. یعنی من خودم الان که نگاه میکنم میبینم که این بالندگی و پویایی که رادیو داشته ما رو با خودش همراه کرده و هر وقت رادیو نگاه درونزا داشته، برونزا نداشته، هی در خودش فرو رفته. ما اون سالها نگاه برونزا داشتیم، در واقع سعی میکردیم هر اتفاقی هر جایی میفته وصلش کنیم به رادیو. اگه یکی یه صدای خوبی داره، یعنی شما نگاه کنید آدمهایی که توی رادیو رشد میکردن، یکی صدای خوبی داشت، یکی قلم خوبی داشت، یکی کارشناسی حوزه خاصی رو مطرح میکرد، اینا رو همه رو مثل مغناطیس از بیرون جذب میکردیم. این نگاه برونزا خیلی مهمه.
به رنگ پاییز،
به نقل از سازمان ملل متحد، در هر 14 ثانیه یک جوان در جهان به ویروس HIV یا ایدز آلوده میشه. موضوع این برنامه ایدز منهایه.
خلاصه ما شدیم مدیر طرح و برنامه شبکه جوان و یه برنامه‌ای که خیلی دوستش داشتم اون سالها، خدا رحمت کنه، با جناب آقای افشین یداللهی من کار میکردم و امیدوارم این برنامه الان تو آرشیو باشه. برنامه بود تحت عنوان حرف زیادی و نقد رسانه ها بود اون سالها، یعنی سال فکر میکنم دیگه الان شده بود 82-83، شاید 82، هنوز 83 نه. بسیار برنامه عالی بود و آقای یداللهی خیلی قشنگ، تازه مثلا سایت ها اومده بود، وبلاگ ها اومده بود، اینا رو برای جوان ها بررسی میکرد. تیم فوق‌العاده‌ای داشتیم، خانم دیگه من چون نمیتونستم تهیه کننده باشم، خانم یساقی سردبیر بود و آقای خسروی تهیه کننده. یه برنامه دیگه هم خیلی ازش خاطره خوب دارم، یه سال عید قبل از اینکه مدیر بشم، آقای دکتر نوری منو صدا کردن، گفتن ما میخوایم عید یه کار متفاوت بکنیم، برو فکر کن یه کار متفاوت بیا و تولیدی. من رفتم فکر کردم و یه برنامه طرح دادم تحت عنوان مادون قرمز ماورای بنفش. من خیلی متخصص اسم بودم، اسمای عجیب و غریب انتخاب میکردم. و این برنامه مادون قرمز ماورای بنفش فکر میکنم 6 سال از ایدا از رادیو جوان پخش شد، دیگه آخری شده بود 20 دقیقه، یعنی روز اول ما 90 دقیقه ضبط کردیم، آخرش دیگه مثلا هی کوتاهش کرده بودن 20 دقیقه. آی سال حالا من اون مادون قرمز ماورای بنفش هم خودم سردبیر بودم هم تهیه کننده، آقای خسروی و خانم آل عباس مجریا بودن، خانم یساقی می نوشتن برامون، البته آقای میرمیرانی هم می نوشتن. یادم نره اینجا یه یادی بکنم از آقای حسن معین، همون گروه معارف اولیه که بهتون گفتم که همه چیز بودن، اولی که شبکه جوان راه افتاد، آقای حسن معین که از پیشکسوت‌های نویسندگی‌ان، الانم مشهد تشریف دارن و فوق‌العاده قلم خوبی دارن، ایشون خیلی توی نگاه رادیویی به من کمک کردن، نویسندگی برنامه گلبرگ و یه دوره و یه دوره سایه سر رو با من کار میکردن و واقعا خیلی تو هدایت ذهنی من نقش داشتن. الان چون شما دارین ضبط میکنین و این صدا احتمالا میمونه، دلم خواست که از ایشونم یاد کنم. خلاصه من شدم مدیر طرح و برنامه شبکه جوان، با تجربه برنامه سازی های مختلف، رادیو قرآن کار کردم، سیمای قرآن برنامه ساخته بودم، شبکه 3، شبکه 5 که تازه افتاده بود، شبکه تهران، تو به خانه برمیگردیم مثلا کارگردان هنری بودم و بینابینش هم که خب دکترام قبول شده بودم، دانشجو دکترام شده بودم، برای بار دومم مادرم داشتم میشدم، یعنی در تمام طول زندگی من همیشه 7-8 هندونه زیر بغلم بود. خبر خیلی سخت بود به این خاطر که ما دفترمون شیشه‌ای بود و پخشمون پخش قدیم، شاید شنونده‌ها ندونن چه جوریه، و ما باید 4 صبح که میرفتیم تا خبر 8 رو تنظیم کنیم، 10 دقیقه به 8، 20 دقیقه به 8 تا خبر و فکس و تلکس و اینا بیاد، بعد بودو بودو میمدیم توی پخش خبر رو اجرا میکنیم، دوباره میرفتیم بالا. خیلی کار شاقی بود، ولی من واقعا با اشتیاق همیشه همین کار رو ما انجام دادم، به بزرگ و کوچیکیش هم فکر نکرد.
مادون قرمز
ماورای بنفش،
شما برای یک سلام شاد به چه چیزهایی نیاز دارین؟
یه خبر خوش،
یه خیال راحت،
یه کمی حماقت،
یا یک عقل و یک عالم پارسن؟
شما برای یه سلام مقموم و گرفته به چه چیزایی نیاز داری؟
یک خبر بد،
یه خیال ناراحت،
یه کمی حماقت،
یا یه عقل با یه عالم پارسن؟
طرح و برنامه شبکه جوان بودم، میگم در این حال دیگه کوله پشتی و بعد جزر و مد و اینا اسماییه که من کوله پشتی رو میگم، آقای فرزاد حسنی رو برای اولین بار بردیم و یه برنامه خالا موندگار شده تو ذهنم، کار میکردم. بعد از طرح و برنامه شبکه جوان، آقای دکتر حسینی مدیر رادیو ایران رفته بودن برای سفر مطالعاتی و آقای خجسته که معاون صدا بودن خودشون مدیریت رادیو ایران رو بر عهده داشتن، اومدن و اون پروتکل خانواده که بهتون گفتم، من همیشه تو همه جلسه از این پروتکل دفاع میکردم و در موردش حرف میزدم، بعدم که دیگه رفته بودم مدیریت میخوندم احساس میکردم که ما کمبود فقدان نگاه مدیریتیمون که مبتنی بر عرف جامعه ایرانی و شرع جامعه اسلامی باشه رو نداریم و خانواده تنها مؤید این نکته است. آقای خجسته من صدا کردن و گفتن تو هی خانواده خانواده میکنی و اینا، منم برنامه خانه و خانواده و اینا رو با خانم فاضل و خانم بیدمشکی و اینا اون سالا مثلا کار میکردیم، الان ما میخواییم تو رادیو ایران یه گروه خانواده را بندازیم و شما بیا برو رادیو ایران، منم حمایت میکنم. رادیو ایران خیلی سخت بود، آدمای مثلا آقای امام جمعه مدیر بود، آقای نظام اسلامی مثلا اونجا بود، خیلی ساختار خیلی عجیبی داشت، خیلی سخت بود دور میز مدیریتی رادیو ایران نشسته، گرچه اون موقع اسمش رادیو ایران نبود، اسمش رادیو سراسری بود. توی این هیروویرم ما یه عالمه جشنواره داشتیم که من همیشه فکر می‌کنم جشنواره دوم، اول زیبا کنار بود، دوم مشهد بود. بعد از جشنواره دوم من یه بار آقای خجسته رو توی راهرو دیدم، به آقای خجسته گفتم آقای خجسته چرا جشنواره‌های ما شبیه جشنواره‌های علوم تربیتیه؟ جشنواره‌های ما باید روح رادیو داشته باشه، باید ما مثلا شکل رادیو داشته باشیم، نباید یه تریبون بذاریم نفر اول این نفر دومی. یه سری تکون داد، من فردا دیدم یه روی بورد زدن که خانم جلالی مسئول امور فوق برنامه جشنواره سوم. گفت آقای خجسته یعنی چی امور فوق برنامه یعنی چی؟ گفت خودت گفتی خودت هم باید اجرا کنی. خلاصه من برای جشنواره طراحی کردم و اون سال جشنواره سن جشنواره رو تبدیلش کردیم به استدیوی رادیویی، یعنی کاملا سن جشنواره استدیوی رادیویی بود که من تهیه کننده وای میسادم، صدا بردار، میز. و یه خاطره خیلی جالب که دارم، آقای لاریجانی که اومد شروع کنه مثلا افتتاحیه جشنواره، مدیر سازمان میومد دیگه، آقای لاریجانی که اومد من عین رادیو اینطوری دستمو بردم بالا بهش گفتم صبر کنه، موسیقیم که تموم شد بهش تعارف کردم، همین اشاره هایی که ما توی اتاق فرمان داریم، و بهش کیو دادم که حالا شروع کن. آقای لاریجانی خندید گفت این تهیه کننده رادیو خیلی زرنگن، میخوان نشون بدن که حتی ما تا اجازه ندیم مدیر سازمانم نمیتونه حرف بزنه.
به وسعت دریا نگاهی به بالا، آسمان آبی و بیکرانه، آسمان دریچه‌ای به ملکوت، و آسمان نشینان چگونه بر کره خاک نظاره خواهند کرد، آسمان دلان چگونه بر زمین خاکی قدم خواهند گذاشت. نگاهی به بالا و یافتن این که ذره کوچکی حقیری ذره در دل آسمان،
دیداری دیگر در رادیو به پایان رسید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چه های شب تا شهر آفتاب، از کوچه های شب تا شهر آفتاب. همراه می شوم با واژه های خوب، از ابتدای روست آینه ی کتاب، چون باغ آرزوست آینه ی کتاب، چون باغ آرزوست. های شب تا شهر آفتاب، از کوچه های شب تا شهر آفتاب. کتاب چون باغ آرزوست، آینه ی 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 کتاب.
شبتون خوش همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز. امشب خیلی خوشحالیم که این توفیق به دست داده شد که در این بخش از برنامه ها همراه شما خوبان باشیم، به ویژه در برنامه چهارباغ که آرزو میکنم مثل همیشه حضوری پررنگ داشته باشید و آرزو میکنم که تمام فرزندان این مرز و بوم، به ویژه نوجوانان و جوانان، هم علاقه بیشتری به خوندن کتاب و مطالعه داشته باشند. عرض میکنم آمیختگی بهار طبیعت و بهار علم و دانش که همون نمایشگاه تهران هست، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، شاید فرصت بسیار خوبی است و میدونیم که واقعا فضای زیبایی رو به وجود میاره که شاید شوق آموختن رو بیشتر در ما ایجاد میکنه در این فصل زیبای بهار. خیلی از هنرمندان رو سراغ داریم که برای خلق آثارشون از طبیعت الهام گرفتن، به ویژه در فصل بهار. الان هم که واپسین دقایق روز جمعه 23 اردیبهشت ماه رو سپری می‌کنیم و در آستانه روز شنبه و 24 اردیبهشت ماه قرار داریم. از شما عزیزان امشب میخواییم که از طریق 3558 بفرمایید که اصولا اهل مطالعه و کتاب خوندن هستین یا نه. همین کافیه تو این مرحله، آری یا خیر. و دوستانی هم که مایلن تماس بگیرند از طریق تلفن‌های برنامه به ما بگیرند.